انوار و اولاد فراوان اهل کفر و نفاق تو را به وجد و تعجب و جذب نکشانم. حقیقتا خدا اراده کرده است تا از طریق این اموال و اولاد کافران و منافقان را در دنیا عذاب و در آخرت عذاب بیشتر و در قبض جان و قبض جان به فشار بکشاند، چرا که اینها کافرند. و ازا اون زدر صورت و انعام نو بالله و جاهد و جاهد و معرسول هست تعزنک قلوب تار منه و قالو زرنا نکن معل قائدی. وقتی که آیه می آید در رابطه با جنگ در راه خدا و کنار پیامبر، صاحبان قدرت از تو اجازه می خواهند که با نشستگان در شهر و خانه بنشینند و به جنگ نیاید. رضو به ان یکونو مع الخوالد، اینها راضی هستند که با نشستگان و معذوران از جنگ باشند. و تو به علا قلوبهم فهم لا یفقهون، در نتیجه بر قلب اینها مهر می خورد و از ادراک و شعور خالی می شود. لکن الرسول و الذین آمنوا معه جاهدوا به اموالهم و انفسهم، ولی برعکس پیامبر و مؤمنین که با پیامبران در راه خدا با مال و جان مبارزه می کنند. اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون، برای اینها برکت و سرفرازی و پیروزی هست. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم، برای اینها بهشت‌هایی که در پایه ها و زیل آن نهرها جاری است فراهم کرده خداوند، و این یک پیروزی بزرگ است. یک صلوات ضمن این که آرزومندم در سال نو جان همه عزیزان همیشه بهار شود، چون جان مؤمن همیشه بهار است و جان طبیعت گاهی بهار است. خدا انشاءالله با ایمانی که بر جان ما به لطف خودش می افشاند جان ما را و روح ما را همیشه بهار کند. در آیه 85 دوباره با یه تقدیر بسیار جزئی بحث آیه 55 رو تکرار کرده. فرمود که پیامبر این منافقه ها و به یه تعبیر این کفار، چون آخر آیه هست و هم کافرون، یعنی کلیتر هم هست قضیه، هرچند که این آخر آیه وقتی میگه و هم کافرون یعنی همین منافقا کافرن، بنابراین حکم میشه سرایت داد به همه کافرها، وقت منافقین هم کافر کنید، این کارم میشه که می‌فرماد که این منافقین و این کافرها اینها یک ظاهر چشم پرکن دنیایی دارن. پیامبر مواظب باش براشون سبزی خود نکن، اصطلاحا میگن چی آقا دون براشون نکنست، نه ولا توجب که اموالهم و اولادهم، برای تو اینها طوری نباشد که مال و قدرتشون و فرزند و مالشون اینها تو رو شیفته کنه، جذبشون بشی، برات اهمیت پیدا کن. دو تا نتیجه میگیره، یعنی اولا ظاهرا سنت خدا اینست که کافرها و منافقین رو یه همچی امکاناتی بهشون بده، ثانیا دست دور میده به پیامبر و مؤمنین که شیفته اینها نشه. بعد غایت این رو میگه، نکته است دیگه، میگه چرا ما میگیم، چون برای شما خب سوال اولش که خب چرا این کار، غایت این سنت رو میفرماد که چی؟ انما یرید الله مطمئن باشیم قضیه اینه، غیر این نیست. نگو یه خودم خدا دوستش میداشته، یه ذره مثلا خودش زحمت کشیده. آقا آدم باهوشی بوده که به دست آورده این حرفا رو بذاره کنار. آقا این نمایوری دلله، فقط و فقط اراده کرد از خدا که از طریق این وضع ظاهر خوبی کفار و منافقین دو تا کار بکنه. یکی دنیاشون را به سختی بگذاره، به سختی روزگار گرفتار بشه. من نمیدونم چون بحث اون جلسه بود توصیه هم کردم که خیلی این آیه را تکرار کنید. این جلسه هم بحث کرده، در بحث آر 55 هم بحث کرده. ولی خب اصلا عموما بدونید که این نوع آیات به خصوص وقت مثلا حصر هست، تاکید هست، یک قالب فکری میخواهده منحصر به این نیست. حالا درست است ما تو جامعهمون یا این فیلم تمدن به این بحث بیشتر نیاز داریم. این نمایاری دلال منحصرن بدانی، نه قضیه اینست که اینا باهوشن، نه قضیه اینست که مثلا اینا هم یخته میخوان، یخته میخوان خوششون باشه، نه آقا حتی نمیخوایم کافرها خوششون باشه و منافقا، ما میخوایم عذابشون بدیم با این امکانات ظاهر و صلاح و ظاهر و رفاه. میخوام نتیجه بگیرم که اولا یا بیاید و چشم الهی رو چشم خودتون قرار بدید، تلاش کنید اونجور که خدا داره میگه ببینید، وقت میبینید. یه راه اینه که تلاش، یعنی اصلا خوب نگاه کنید میبینید که اهل کفر امکانات دنیایی براش عذاب است. اهل ایمان نبا، مؤمن میتونه از امکانات دنیایی در جهت سعادت جامعه و خودش استفاده کنه. اونا از این موضوع خارج کنید. این آیه ابدا نمیخواد بگه که هر امکان دنیایی بد است. این میخواد بگه که کفر و نفاق نمیتونه از اون دنیا داریش استفاده کنه. ولی طول قلم داد میکنه، اینجا شده فقط طول قلم داد میکنه که شما رو شیفته کنه. مواظب باشید شیفتش نشه. اون میخواد فرهنگ رفاه رو روبروی فرهنگ جنگ و جبهه قرار بده. تو سوره که هستی، سوره یه جنگ هست، بعدش هست بعدش هم بده. فرهنگ تجمل و رفاه رو منافق میخواد روبروی فرهنگ جبهه و جنگ قرار بده و میخواد ارزش‌های جنگاوری و بسیجیگری را با فرهنگ مال و اولاد و قدرت بیرنگ کنه. مواظب باشی تحت تاثیرش قرار نگی. آیه را میخونم دوباره برمیگم. اولا انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا. اینجا روشن شد. خدا فقط و فقط اراده کرده است که این منافقه های ظاهر و صلاح دیندار ظاهری و قلبشون دنیا پسند را با ایمان دوستی پدرش در دنیا در شد و تزحق انفس و انفس و هم و هم کافر و بعد جوری هم جونشونه بگیره. چون تو این قسمت دوم روز بحث کردی در آیه 55 دیگه بحث نمی کنیم. مثل کلیه وابستگی به دنیای تعلقات نمیذاره روح به عالم غیب بره. عزرائیل وقتی میاد، حضرت عزرائیل علیه السلام وقتی میاد جانو را بگیرن، هر کس به اندازه تعلقاتش بهش فشار میاد. خب شما ببینید کسی که تمام افق جانش قوت قلبش دنیاست، خود دیگه فکر میشه جانش فشار بهش میاد. پس بهم کافر و اینا کافر. پس دو تا نکته را دارد. اولا میفرمان اینا کافر، یعنی منافق کافر است. که دغدغه نداشته باشین که آقا نمیدونم گاهی وقتا مسلمون است، گاهی وقتا یه سلام میکنه، نمیدونم یه نماز بخونه. این حرفا نیست. اگه این ملاکه که قرآن داد، شما ملاکه رو صفت بگیرید، همون که ریش داره و قرآن میخونه و چادر سرش میکنه، در توش بگردید منافقا پیدا. این منافق که غیر کافر است، یعنی داخل همین جمع مسلمی باید بگرد. ابن مسعود از صحابی پیامبر میگه وقتی که جنگ احد شد، بعد آیه اومد که انما یرید، یادم رفت آیه مثلا تریدون عرض دنیا، این آیه ظاهرا اونجا اومد است، تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره. میگه که تا اون روز اصلا فکر نمیکردیم تو مسلمونا یه دینم باشن که دنیا طلبند و دنیا دوست، یعنی این ظاهر همه مذهبی همه ظاهرشون معنی
آیه که اومد تازه ما رفتیم تو فکر خب پس بگردیم ببینیم چطوری میشه کلا سرمون نره. اون جلسه هم بحث کردم اینا همش احتیاطاتی است که هم بدون ما آیه را انشاءالله درست روشن بتونیم بکنیم یا از تفاصیل کمک بگیم روشن کنیم، هم که یه وقت افراد و تفریط نشه ما دنبال بینش غلط باید باشیم. خیلی رو فرد کاری نداشته باشیم. بعدا میرسیم آیه 95 میگه پیغمبر یه بعد از جنگ اینا میان خلاصه این چه کار میکنن؟ سیحلفون بالله لکن قسم به خدا میخورن که خلاصه ما باشیم ما بودیم. برای چی؟ یه تو اردو انهم برای اینکه ازشون بگذری پیغمبر بگذر فعردو انهم دیدیشون کنن نجس هم حالا به هر بارو که نخیر من میخوام ثابت کنم افشا کنم که تو از هم منافقی. اینا نیست، یعنی بد نتیجه از این بحثا نگیم که یقیه یکی را بخواهم بگیریم آب ادام باید کردم. نه اصلا این میخواد یه بینش بدید که شما کلا سرتون نره. خدا میدوند اگه یه مقدار وقت صرف این قرآن بکنی خیلی بصیرت پیدا میکنید که در عین سکوت کلا سرتون نره. یوز بوده که از اینا شاید در جلسه هم تشریفم گله من بودم که مثلا چرا رهبری این مسئله را که خب همه علما همه عزیزان مثلا انتقاد دارم چرا مثلا افشا نمیکنن؟ گفتم بابا بحث بینش است، بحث فرد که نیست، که مردم باید اونقدر بصیر باشن که این بینش های غیر دینی را بشناسن. حالا این فرد زدی تو گوشش خب یکی دیگه میاد همین کارو میکنه. شما خودتون دقت کنید مردم باید برسن به این که مثلا ارتباط با آمریکا یک بدبختی است برای این ملت. حالا شما حساب کنید حتی نوک یارو را چیدن دیگه. خب ولی چطور شد؟ خب دوباره خیلی با تراوت بیشتر از یه سر از یه دیگه سر در آورد. یک گروه را با انداخت که یه مقدار ارزش ها را ضعیف کنه. حالا دیگه نمیگه ارتباط با آمریکا، یه جوری دیگه یه جریان را میده که بازم یعنی ارتباط با آمریکا. میگن زمان زنده سلطون یکی بود که الکی بود و سواد نداشت، همطور یه لباس روحانی پوشیده بود و الکی بود، مردم بهش میگفتن آخون کشکی. خب کشکی بود که آخونده با سواد که نبود، خب درباری بود طرفدار زنده سلطون. زنده سلطون گفت بابا این مردم سر به سر ما میذارن، اینم به خاطر است که ما درباریم و اینا. ایشون اعلام کرد که هر کی که بهشون بگه آخون کشکی خلاصه شش ماه زندانش. یکی اومد بعد گفت آقای آخون پولکی سلام علیکم. گفت فلان فلان چه اینکه یعنی همه آخون کشکی. گاهی واژه ها عوض میشه، از که عوض نمیشه که. شما اصلا نرید تو این فکر را که آقا مثلا چرا این شناخته بشه تا مردم روشن بشه وظیفه‌شون. سوال هم فرمودم مثلا آیا میشه افشا کرد؟ اینا هنوز مال اینه که یا وسیع فکر نمی کنیم یا که تاریخی فکر نمی کنیم. اما شما تو تاریخ نگاه کنیم چقدر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله تلاش کردن که افراد رو بینشاشون رو مسلمان بشناسن. خب یه از این حرف قشنگتر که خدایا من کن تو النبی یا فرمین علاز تو آبلا المومنی اول تو زریان قدیر بعدم اونجوری تعبیر برای امیر المومن خدایا هر کسی من دوست داره دوستش داشته باش دشمنش از دشمن داشته باش همه اینا. آه 70 روز نگذشت که اصلا رفت 70 روز یعنی جریان قدیر خون تا جریان به کار سقیفه یه بنی ساعده 70 روز تو نکشت تمام شد. چرا؟ حالا بعد هم اتفاقا جالبه که میرسی در آیه 97 میرسی بگن ایده آدم قربتی بی سراپا میان میگیرن نظام اسلامی را مسائل انقلابی را و استخوندارهای دینی اون من هست میشن چون نلاکن. من فرض میگیرم تا از وقت تا حالا که هفته ما رها کنیم دوره بخواهیم آیه 85 را نگاش کنیم. ظاهر آیه که مشخصه که آقا شیفته کسایی که دین ندارن و ظاهرن دینی هن ولی ملاک هاشون دنیاییست، ارزش هاشون دنیاییست نشید شیفته نشید و این دنیاداری اینها رو درست ببینید اینا برای عذابشون و اصلا اینا کافر. خب شما بیان حساب کنید تحلیل هایی که خودتون گاهی دارید گاهی میان میگم آقا چرا فلانی موفقه؟ خواهش میکنم خوب دقت کنید. میگم چرا فلان موفقه؟ بعد میگم آقا علتش اینست که خیلی هم آقا وقتش صرف این دعا و سنا و نکرده است، چون خیلی جدی درس میخونه، شبام تا صبح درس میخونه. خب شما دقت کنید اول من یه مرتبه تحلیل دونی شد که فلانی حالا موفقه، حالا دنبال این دیگه چرا موفقه و ملاک موفقیت دون مثلا چیه؟ چون که در امور دنیایی پیشرفت کرده است. اگه این آیه رو از دست بدیم تمام زیر بنای موزگیری ها میریزه به هم. شما هم دقت کنید، یه وقت ما میگیم اروپا موفقه، حالا چرا موفقه؟ مثلا چون که آقا خیلی به توسعه اهمیت داد، نه به دین. اون جایی که دین با توسعه نخوند پروتستانتیسم شدن، اومدن گفتن اون جایی که دین با توسعه نمیخونه خب دین رو میذاریم کنار تا توسعه بره جلو. ببینید چطور شد که این باب باشد. اول ما پذیرفتیم اروپا موفقه، حالا چرا موفقه؟ چون خیلی به دین اهمیت داده. این آیه میخواد بی مواظب باشیم، اصلا این حرفا نیست. اصلا دارایی دنیایی موفقیت نیست، یک بیماری روحیست، به عذاب روحی هم دچار میشن. نمیخوام براتون بحث کنم به قول خود یا آقای تابلر توی این کتابش تو که آیندهش، نمیخوام بگم کتاب خوبی حساب، یه ناله کرده از بیچاره. میگه ما چیز عجیبی حساب، میگه ما اینقدر وضعمون خراب شده تو که آینده دیگه که هیچ لحظه امن نیستی. حرف این کتاب در واقع همینه، شوک آینده. یعنی همواره ما در آینده در شوک، همیشه آینده ما رو به شوک میندازه. عنوان کتابش هم از شوک آینده. نمیدونم چرا، اون نمیدونه، چون باید در فلسفه اسلامی بحث بشه، همون فلسفه ای که مثلا حرکت جوهری ملا صدرا بحث کنه. خب شما ببینید، من نمیخوام بگم اونا در چه مصیبتی هست، میخوام بگم که شما این برای قضیه رو نگاه کنید که یه مرتبه یک تحلیل غلط تمام زندگی رو ضایع میکنه، اصلا زندگی رو میسوزانه. یه کلمه که چی آقا؟ اینا که موفقن علت موفقیتشون چیه؟ اصلا از اول گفتن که خرم از کرگی دوم نداشت، اصلا ما قبول نداریم که اینا موفقن. این باید براتون حل بشه. تحلیل ها از اینجا شروع شد. بنده خود رو بروم امروز نسبتا با جوامع فکری دنیا ارتباط مختصری دارم، میشناسم جوامع فکری، بالاخره لجنه های فکری دنیا، لجنه های تکنیکی دنیا رو نمیشناسم، بعدا هیچ نمیدونم ولی آخری مثلا پیشرفت الکترونیک چیه، اینه نمیدونم، اما میدونم مثلا امروز دنیا تو مسائل فکری یا فلسفه چطوری فکر میکنه. بنده گاهی میشنم فقط همین نتیجه رو بگم که تمام زیر بنای اندیشه هایی که اینا رو به این روز انداخته زیر بناییست که موانیش غلط هست. یه جمله با تصریح کنم، همه این زندگی آشفته به جهت اینست که زیر بنا غلط هست. یعنی آمده چیزی که اصل نیست رو اصل گرفته. دو تا کار کرده است دنیا، اولا دین رو جدی نگرفته است، این منافق دنیا بودید بیدی نیست. امروز جهان ما جهان بیدی نیست، مثل منافق دین را جدی نمیگیره. در سوره نساء حتی بحث است که پیغمبر اینا کم ذکر خدا را میگن، نه اصلا ذکر خدا را میگن. شاید آیه 140 سوره نساء باشه. یعنی منافق اونه که دین را جدی نمیگیره. حالا بعد میرسید باز قبلا هم اگه دقت کنید تو سوره بود، بعد اگه یادتون باشه باز اون جلسه گفت پیغمبر اینا از اول که منافق نبودن، اینا دنیا دوست شدن. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، چون دنیا دوست شدن پر سرش نفاق شروع شد. نقطه رو اینا دقت کنید، دنیای امروز یه خصوصیتش نیست که دین را جدی نمیگیره. خصوصیت دومش خب یه به تبعش میاد اینه که اون وقت دنیا و ظاهر دنیا برش خیلی مهم میشه. خب من میخوام بگم که اگر این حل بشه خب ما به این برته نمیافتیم. مگه میشه آقا کسی قرآن را نشناسه، با قرآن ارتباط نداشته باشه و نجات پیدا کنه؟ مجامع امروز دنیا بیدین نیستن، اما دین رو جدی بگن خیلی شبیه نفاق. یعنی یه دینی عصر یک شنبه، صبح یک شنبه این کلیسا برن، شنبه مثلا نه کلیسه برن، ولی دین جدی نیست به این روز میافتن. امروز مجامع شما رو این خطر رو داره تهدیدش میکنه. یعنی بچه تا مثلا طرف رفته از فلسفه خونده، از فوق لیسانس فلسفه خونده، حالا بگون تجربی ها هیچی. و خودم گاهی به دوستان توصیه میکنم که آقا به رشته الهی ها. اما اینا حل کنه مسئله نیست، قرآن حل کنه. یعنی اگر این آیات در ذهن شما تقویت نشه، تحلیل هاتون با رشته الهیات هم خراب میشه، نمیتونید به جای برسید. حالا ریشش کجاست؟ میخوان همینجا میگم، میخوان از قبل استفاده کنید، میخوان با این آیه را اگر رفتش بدید به آیات، آخه جنبنده آیات قبل است. منافق یه صفت داشت، دنیا دوست بود و رفاق زده.
قبلش دارید یا نه؟ خندان
یعنی گفت پیامبر
آیه چند بود؟ آیه 80
یا من خانه که گرمه بریم جنگ
ببین؟ رفاه زدگی رفاه زدگی نفاق میاره رفاه زدگی یعنی فرهنگ جنگ و جنگ آوری دست دوم میشه نگفتن نمی جنگی ما گفتن بذار هوا خوب شه می جنگی یعنی رفاه زدگی نفاق میاره نفاق و رفاه زدگی فرهنگ جنگ و جنگ آوری را دست دوم میکنه وقتی حالا عکسش وقتی جنگ و جنگ آوری دست دوم شد تمام تهدیدهای زندگی رو ترخرد میشه
میریم جنگ و میریم یه حرفا رو که میریم از کجا میگیم
و ازا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله وقتی یه سوره میاد آقا شمرم مؤمن باشی اینش محل نزا نیست تو اینا مدعیان ما مؤمنیم و جاهدوا مع رسوله باید با پیغمبر بجنگیم بریم بیرون یعنی با بیرون بریم بجنگیم استعذنک اولوطول اولوطار من خود میان صاحبان قدرت دون کلوفتا اینها از تو تقاضا میکنن اگه میشه ما را معاف کنیم از بدیم حالا ما کار داریم هم شرع نزول بشه ولی من منحصر به شرع نزول نیست رفت پهنایی که آقا باقا ما هنوز میباشه خلاصه نتونستیم بکنیم آقا نه آقا یه دیده شمس میگرده دیگه چون یه چیزی به جوره که نیا میگه پیامبر صاحبان قدرت این گروه میان از تو از میخوام و قالو زرنا نکن من القاعدین اجازه بدیم ما با همینا که توی این شهر میمونن ما هم بمونیم یعنی چی؟ یعنی یک بینش هست رفاه و اقتصاد براش از جنگ و جنگ آوری مهمتر است میشناسید؟ مواظبش باشید توی یا منی؟ یه فکر برای خودم بکنیم خیلی روشن است ممکنه بگو آقا این آگه شما به داداش من برمیخوره خب بخوره آقا این آگه این آیه که میخواد بگه که فضای نفاق فضایی است که بهانه می آورد که در جنگ و جبهه شرکت نکنن حالا این میخوره به داداش من برمیخوره بخوره چون باید داداش داشت نزید مگه چطوری میتونی که انقلاب و نجات بدی این که بشناسید یه عده ای ظاهر و صلاح به ظاهر خطر دارم برای شما یه بحث بسیار خوبی بود یادم نیست کجا بودم شاید در چهل حدیث امام شاید یا من برداشت کردم از اون چهل حدیث که میفرمود که همیشه دشمن خارجی و باطنی از نزدیکترین کسان تو استفاده میکنه به ضد تو حالا طبیعه یعنی من میگم از بنده با شما دشمنم حالا دشمن برای اینکه منو منحرف کنه میاد شما رو تحریک کنه خب فایده نداره من با شما دشمنم میاد کسی که نزدیک من از رو سرمایه گذاره میکنه اگه بخواه منو گول بزنه میگه عقلم همینه میگه دیگه که ببینید یه سه عقلیست الان بندم بخوام شما رو منحرف کنم گولتون بزنم یا میگنم چی ها شما خیلی بهش اعتماد داری میرم به وسیله شما رو گول بزنم پس یه سه عقلیست شیطان درونی و شیطان بیرونی اگر بخواد یک نهضت رو منحرف کنه از نزدیکان این نهضت استفاده میکنه مگه عقل ما غیر این میگه خب پس بگردید با ملاجهای قرآنی نزدیکان نهضت رو پیدا کنه که با ملاجهای قرآنی نمیخوانه بیدارشی امروز خدمت یکی از عزیزان بودیم بحث بود گل من یه شدیدی بود از شهرداری تهران بعد گفتم حاج آقا این از اصفهان شروع شد شما میدونید که همه اینا که دارن همین تهران هرس میدن همون که اول اصفهان بودن اصفهانم و به همدلله بعضی بچه ها اصفهان سال 64 متوجه شدن چه خطری دست. بعد ایشون گفت یعنی پس شما میگوی که انقلاب از اصفهان شروع شد ضد انقلاب هم از اصفهان بودم علالقاعده اینجوریست بنده فکر میکنم همونایی که خیلی تلاش کردن اگه مواظب نباشن از چه معکوس میگیرن شیعه است فرهنگ شیعه است که هم انقلاب میکنه هم انقلاب رو حفظ میکنه ولی اون آقا اگه شمشیرش هم یه کاری ازش اومد دومیه بعدم شمشیر همون شمشیر یه کاری ازش اومد برای هست اینجوریست دیگه جالب است که داشتم یه متنی میخوندم از یکی از عرفا که ارادتمند نمیگم عرفا یعنی از همین صوفیا که ارادتمند اینا هست خیلی جالب بود گفت بعد خودش تو متن کتاب خودش اولا به مریدش توصیه میکنه که خیلی
به اینا یه وقت چیزی بدی نگونده نه. ولی بعد میگفت که آقا دومیه بود که اولیه و سومیه هم کلا سرش رو گذاشت، یعنی خداشون هم میدونم که چه خبر است. منظور خلفا رو عرض میکنم، این نکته خیلی طبیعی است که ما باید با ملاک های قرآنی نزدیک های هر نهضتی را مواظب باشیم که دشمن روشون سرمایه گذاری میکنه. البته نباید از این جمله ما این استفاده بده که بالا همه نزدیک های نهضت ما با شک و شبه نگاه کنیم، این کارم درست نیست. خب ببین دیگه چی میگه، یه دی اومدن میگن که صاحب قدرت هم میگن که آقا به ما اجازه بدید که توی این جنگ شرکت نکنیم. من خودم یه ملاک میخواد دست من شما بده، میخوام آیه بعدی هم بخونیم بعد ملاک بگیم. رسول به اندک حکم محل خواله، این روحی راضی است که کنار کسایی که نمیتونن به جنگم بشینه یه توجیه بزنه و نیاد جنگ. خب میدونید جنگ بر زنان روی هم رفته واجب نیست، بعد هم میرسیم بر بیمارا واجب نیست، بر اونا که واقعا توشه و وسیله مبارزه ندارن کاری میکنن که اینها هم شما کنار اونها بپذیرید. میگه اینا راضی هم با این که بعضشون خوبه، همه چی دارن، خوب میتونن بیان به جنگم، میان و راضی هم با کسانی که عذر دارن در جنگیدن با اینا باشن. و میگه اینها خیلی بیچارا شعور انسانشون از دست دادن، بدانید اینا را به پول و قدرت و مکنتشون توجه نکنید، به حرف خدا توجه کنید که میگه اینها هیچ حیات انسانی ندارن، اینا ادراک انسانشون مرده است. و تو به اعلا قلوم بهم فهم لا یفقهو، خداوند بر قلب اینها مهر زده است، این شعور دینی معنوی ندارن، فهم لا یفقهو، ادراک زلال ندارن، عقل زلال ندارن. فقه یعنی عقل سلیم، عقل امین. میگه اینها اصلا شعور انسانشون از دست دادن. خب نگاه کنید، اگر دیدید که یه عده‌ای فضای معنوی مبارزه با ستم را میخوان با رنگ رفاه و نشاط دنیایی از بین ببرن، از اینا بترسید. یه نمونه خیلی ساده، این برادرای بنیاد شهید اومده بودن ایدیه به اصلاح اول سال، برای اینکه یه سری مسافر از بیرون میان، یه چند تا تابلو تهیه کرده بوده که این تابلو رو نوشته، خیلی با خط خوشی منم دیدم خطش بود که به شهر لاله‌های خونی، شهر شهیدان اصفهان خوش آمد، که بزنم دم شهر که بابا این شهر مثلا مسلمونم توش هست. نزشته بودن آقا شهرداری، نزشته. چرا؟ خسته شدن از اینا، یه چیزی به ما اهل بزم دیگه، ما که اهل رزم نیستیم. فکر میکنی مثلا نفاق توی نیویورک زندگی میکنه بغل روش تو؟ مثلا خدا نکنه که یه وقت آیه قرآن نفاق رو معرفی کنه و شما قایم کنی، این که وقت دیگه خطرناکه. که گفتی فردا چی کار داریم ما این بینه، اگه بینش بی آبرو شد افراد مرعوب میشن. بالاخره خیلی حرف حسابا که بگید که نه آقا دیگه مردم از این اقتصاد اینا به اندازه کافی خسته، شما بحث جنگ و جبهه نگو. این یعنی همون قائدین بیدرد دیگه، یعنی نشستگانی که اهل جنگ و جبهه، فرهنگ جنگ و مبارزه تا قیام قیامت یه ملت نجات بده. من دلم میخواد بازم آخه مشکل نیست وقتی آیه رو میخونیم میریم دوباره یاد اون رو برگردیم، اول بگون برداشته اونه که بخواییم بخونیم، طرف میگه که یارگه از خودش میگه تو اول که بگیم که خب تطبیق نمی کنیم دیگه. بعد یه حرف هم اینست که جنبندی این چند تایه اینست که انگار خدا اصلا ما را تو این دنیا خلق کرده که عبادت کنیم، انگار سرمون درد بکنه برای دعوا تش. من اینجور فهمدم از این قرآن، یعنی انگار مسلمان ها باید یه جوری باشن که همون که اروپایی نمیخوام که میگن اینا آقا اینگار با همه سر کرده جنگ دارند، این کار ما باید هم تو باشیم، انگار ما باید یه جوری باشیم که با جهان کور سرمون درد بکنه که دیگر باید دعای دعوا کنه. قلت یکی بگید آقا اینگار همش دعواش میاد، خب راستی هم داریم ما همه باید اینگار باید همش دعوا میاد، چیش کار داریم؟ بله برای کسی که اهل رفاه و دنیا زندگیست خب این بده. اگر فرهنگ جنگ و جبهه
دائم در یک زندگی جاری باشید، این زندگی به خمودی و سستی و بزدلی و رفاه و تجمل اصلا گرفتار میشه. حالا که حرف که زدم، حالا قبول دارم که یه مرتبه قضاوت میکنید که تو از خودت داری در میاری این حرفا. چند بار من این آیه را خوندم، شما هم بخونید، قبلش خوندید، بعدش خوندید، یک کار همینه، نمیخواه بگید دوباره بریم جلو، بعد هم میرم سیما نترس. پس این آیه بابا اینا وقت آیه میاد که بجنگیم، قبلش گفت که وقت آیه میاد بجنگیم، میگم بابا خانه نمیخواه، بذار هوا خوب شه. بعد پیغمبر گفت، به پیغمبر فرمود که، یا به پیغمبر خداوند متعال گفت که آقا اینا رو به پا بعد راشون ندیا، اینا بعد میخوان بیان، وقتی تو از جبهه برگشتی بیان تو جبهه تو بیرونشون کن، میرست رسلی مرحباش کن. میگه اینه برعکس باید اهل جنگ باشید، چون آیه قبلی گفت چی؟ اینا دوست دارن خانه نشینی را، رزو به ان یکونو مال خوالف. پیغمبر اینا شعورشون از دست، چون اهل جنگ و جنگاوری نیستن، شعورشون از دست. برعکس ولکن رسول و الذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم و انفسهم. انفسهم که نگفت که، میگه برعکس اونایی که با پیامبرن و خود پیامبر کارشون است که با مال و جان بجنگن و اونا اکلهم الخیرات، دنبال خیری، دنبال آبرو، دنبال عزتی، دنبال زندگی سعادتمندی، باید اهل جنگ و جنگی باشی همیشه. اولائک لهم الخیرات، خیرات چون بعدش قرینه شه ببینید، و اولائک هم المفلحون، اینا فقط استفاده، اونایی که سر کلشون روی قرم سبزی ندرد گفت توشه نیست. بده به ما بگن که آه من نمیدونم چطوره، چرا باید کله بچه موسرمون در مقابل کارای انحرافی بوی قرم سبزی نده؟ یه آقا این کله قرم سبزی رو بده، من نمیدونم میخواد چی رو از من بگیره، چه جبی میخواد بسازه، میخواد جب بسازه که من شما ساکت باشیم. و وقت بگه که شهر اصفهان شهر لاسه بزمه هست، نه بعد شهر رسم، اگه من تو ساکت شده همین میشه، اگه همین شد چه زلت هست. میگه اونهایی که آیا نگاه کنه من چه، ولکن رسول و الذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم و انفسهم، بعد فرمود اولئک لهم الخیرات و اولئک هم الفائز مفلحون. حتما میدونین آقا این اهل ادب میدونین این هم هست میاره، خیلی حرفه، وقتی میگه اولئک هم میتونست بگه اولئک مفلحون، اولئک هم المفلحون یعنی آقا زیر این آسمان دنبال رستگاری در هیچ جا نگرد غیر در فرهنگ جنگ و مبارزه و ضد رفاه، هم المفلحون یعنی فقط رستگاری، باییدن و پروریدن، نمردن و پوسیده نشدن در راه مبارزه است. حالا امام عزیز ما که بنا شد تمام تفسیر آینده ما رو به ما بده، فرمود که جنگ ما تا قیام قیامت ادامه داره، هر روز که فضای مبارزه از زندگی شهر و انقلاب ما رفت، بدونید شروع زلت هاست، شروع بدبختی ماست، شروع میشه بیداش. بحبه حالا بگو که خوب چی میشه؟ پس اینجا با بلای که همون مفلحون من زیرش نمیشتم نتیجه خوبیه مبارزه هاست. وقت چرا من این آیه 88 فکر میکنم مربوط به دنیای مسلمان هاست؟ چون آیه بعد قرینه است که میخواد بگه اعد الله لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین. میگه خدا برای قیامت بچه حزب الله یا چه جور کرده؟
بهش
دیگه، ما خدا بهش داده که نمیشناسیم، نرفتیم که مزه شه بچشیم. میگه ذالک الفاضل العظیم، نمیخواد بدونی چیه، فقط بگو خدا میگه که این بهش فوز عظیم است. حالا دیگه چی؟ حالا دیگه آقا یاد باید بسن بسید فکر کنیم، خب گوش کن، یه وقت به خدا اعتماد نداریم، یه وقت داریم خدا ما بگه که چی آقا، اگر معنای دینت رو در زندگی با روحیه مبارزات تقویت کردی، من تو را به بهش میبرم. بهشتم کجاست؟ فوز عظیم، یک رستگاری بزرگ. چی بگه خدا؟ چی بگه رستگاری بزرگ خدا؟ من نمیدونم که چی باید بیکله نباشد، اون که بیکله است بیکله نباید باشه. گفت اون دیوانه که دیوانه نشد، یعنی دارم بازم باید بسیم با کلگی کنیم. خب بچه های جبهه با کلگی کردن تا این جنگ به نسمه رسید، یا بیکلگی کردن زنده با بیکلگیشون؟ گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقل بند رهروان است ای پسر، ره عیانم وان رها کن ره عیان است ای پسر. عاقل به کنار. من جبهه بودم، عبدالله انتون را فریزی کنم اونجا سخنرانی کنم، ما را که جنگی میکرد واقعا میکرد. یکی آقای خیلی باحالی اومد ما را شناخت، گفت فلانی تو من آورد جبه. گفتم چی توی تو آوردی؟ گفت یه روز اومدی تو پایگاه قدیر صحبت کردی این شعر. گفت صحبت من این چه نفهمیدی؟ از این بچه های باحالی بوده اون این فهمدم چی میگه. اما یه چیز یه شعر گفتی ما برنش اومدی گفتی عاقل به کنار جوی پی پل میگشت دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. ما دیدیم که انگار پس دیوونگی بعضی عاقلی است که هم واسه دن که حالا چیکار کنیم تحلیل کنیم. اومدی و خدا برای خود بخواد آقا میکرد. حالا من زور گاهی اینجوری از آقا با کندگی یا تی تیش مامانی یا اینها نیست تو فضای اسلامی. حالا بچه های مسلمون هم متین باشن، هم حکیم باشن، هم عمیق باشن، هم هم که جسور باشن. ببینید چقدر سخته. این که گفت پل صراط از موبالیکتر از شمشیر تیزتر اینجا سا. من دیشب خدمت بعد برادر بسیجی بودم که عرض کردم بودم بسیجی عمیق با وقار اما با روحیه بسیجی، این میتونه کار بکنه و این برامورش هم مشکله است. حالا خیلی باید احتیاط کردیم بیرم ما فرمیزم این رو نباره تو این قصیه. میگه بعد حالا خدا خدا درست میکنه که گاهی افراد تفرید از جانب من پیش نهید و جا المعتدون و جا المعذرون من الاعراب. خوش کن میگه پیغمبر یه عده از مردم که خیلی بس رو خوب نیست این به شکلی که حالا میگونی میبینید اونایی که خلاصه نتونستن شطور داشته باشن و کالا داشته باشن بیان جبهه، چون اولا جنگا طولانی بود، راش هم دراز بود و میدونید که خود اون که می جنگ جهاد برش واجب میشد همه چیزم باید خودش بیاره، یعنی تو جبهه یا آشپزخونه نبود، یعنی باید شطور خودش غذای ماهش و بار این شطور میکن میمد جبه میجنگی تم شده. بعد خب واقعا بعضی ها نداشتن، هیچی نداشت، اصلا یه شطور هم نداشت، غذا نداشت. میمد خدمت پیامبر جایان اگه میشه حالا میمه کنیم و جا المعذرون من الاعراب لیوب زنده هم معذرون اونایی که عوض داشتن به این دلایل که عرض کردن میمیدن که خویار از رانی نمیتونی بیاد چه کار کنیم. بعد میگه خداوند که پیغمبر اینا طور میزن و قعد اللذین کذب الله و رسوله هم و بعد اونایی که قبول ندارن تو را به خدا را اینا هم تو خونه میشینن، اینا هم نمیان جنگ. یه عده نمیتونن بیان جنگ تو شهر میمونن، یه عده میتونن بیان نمیده قبول، اینا هم میمونن به پای داده یکی نیستن کام بعدا بحث روش بکنم. یه عده فرهنگ بی اعتقادیشون رو قایم میکنن که کنار کسایی که نمیتونن به جنگن بمانن و جنگ و جنگاوری بیرنگ بشه. اینا رو بشناسید، میگه اینا رو بشناسید. بعد میفرماد که سیوسی و لدین کفر و منهم عذاب و نهدین، به زودی اونهایی که میتونن به جنگن داره به جنگن و عذاب علیمی براشون میاریم، یعنی سرنوشتشون سرنوشت بدیست، به پای با اینا نکنشید. بخوام چند تا حرف بزنم، حالا هی آیات رو بخونیم بعد بر که بتونیم روشی خود فکر کنیم. اولا این که میفرماد یه عده میتونن به جنگن و نمی جنگن اینا رو میگه بشناسی. بعد میگه که اینا آینده بدی دارن، اینا عذاب خیلی زود عذاب علی دوچارش میشه. البته عذاب علی هم مصداقش این دنیا میتونه باشه، هم مصداق اخص مشخصش اون دنیا میتونه باشه. من میخوام بگم مواظب باشین زندگی تو با اینا یکی نشه، فرهنگ تو با اینا یکی نشه، کنار اینها هم سرنوشت با اینا میشید. روش فکر کنید، از امشب بگردید ببینید اونایی که در فضای مبارزاتی دینی به سر میبرن، نه تو این جاها 8 سال جبهه فقط ملاکس، نه همین امروز ما اول سوره توبه تا حالا داریم بحث میکنیم. فضای مبارزاتی دین یک فرهنگ دینداری است. از امروز بریم تو فکر آیا اینایی که فضای مبارزاتی دینی را درش به سر نمیبرن میشناسید که وضعشون همین حالا خیلی بده است؟ این آیه رو باز نگاه کنید، میگه که خیلی زود به عذاب علی میکشونیمشون. مسلم است عذاب علی مصداقش قیامته، ولی شما اینا بدانید قیامت از دنیا شروع میشه، یعنی کسانی که در قیامت در آتش جهنم بسیار وضعشون بده است همین حالا وضعشون بده. نگاه کنیم ببینیم همین حالا ظاهرش یه مقدار ممکن است یه خنده درش باشه، همین حالا ویران است روحیه با روحش. بعد میفرماد که پیامبر این موضوع از هم جدا کن، یه دهی نمیشه به جنگن، یه دهی نمیخوام به جنگن، یه دهی نمیتونن در جبهه مبارزاتی باشن، عقل جنگ آوری ندارن. نگاه کن، لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون. هرج برای چند کس تکلیفی نیست، هرجی نیست. یکی برای ضعفا، برای ضعفا رو هم میتونید ضعفای مثلا پیر مرد و پیر زن بگید، هم چون داریم صفیحان هم نمیتونن برایشون تکلیف نیست، هم که تقویشون کم هست، اون فرهنگ رو نداره. بگذاریم ولی حالا مردا مریض هم که نمیتونه بجنگ، یه اینها رو بپا، اینها حقشونه. بلا علالذین لا یجدون ما ينفقون، و نه اونایی که اونایی هم که نمیتونن خرج کنن، چیزی ندارن خرج کنن، نه وسیله دارن نه توشه راه دارن. میگه بگو اینا هم فرجی نیست برش، اینا فکری نیست. ازا نه سبول الله و رسوله، زاله آیه نیست دیگه، به شرطی که خیرخواه خدا و رسول باشن. آیا میخواد اگه به شرطی که قبول داشته باشن جنگ و جبهه را، پشتیبان فرهنگی جنگ و جبهه باشن، نمیتونن به جنگ. ما علال محسنین هم این سبیل، برا آدم خوبا چاره نیست. خودمون هم میگون راه و چاره دیگه، سبیل یعنی راه، یعنی چاره نیست، نمیتونن. نه خوبا دمایم اینا رو به پای جدا کنید، بنده ها غفور و رحیم. تازه چیز عجیبی خدا قرونه برم، تازه آخری به غفور و رحیم یعنی میبخشیمشون. خیلی گوش میدی؟ یعنی چه میبخشیمشون؟ یعنی خیلی هر بسا میفرماد که چاره نیست برای اینا، نمیتونن بدن، بعد میگه میبخشیمشون. یعنی سیاه نشون میده خیلی راضی نیستین، اما میبخشیمشون. بعد میگه مثلا لا جناح، گناه نمی، گناهی نیست براشون، گناهی نیست براشون، غیر این است که خوبه براشون. بعد میفرماد که دیگه چی؟ بلا علی الذین اذا ما اتاک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه. و یه دنگرم پیامبر اینا هم طور نیست، چاره میان میشه تو، یعنی که میشه یه شطوری به ما بده، ما توشه ایرا داریم، یه شطوری به ما بده، سوار بشیم چیزا رو روش بزنیم بیان. البته یه تیکه مرکب حالا، البته اون من چون شطور معمول بوده معرض میکنم. و قول تنها عجد ما احمل کن، شما پیغام من بولا داریم. بعد چی کار میکنن؟ بعد بر میگردن، اونچنان عشق چشماشون رو میگیره، دیدیم گاهی چشم طرف تماما عشق میگیره که انگار وقتی میخواد عشق از چشم میفته نگاه چشمش میفته. میگه اینام طوری نیست، اینام طوری نیست. البته دقت که اینا رو با اونا نیورده، اگه نه وقت اینا رو باید بگه داخلش که بنده ها غفور و رحیم. میگه که تولا و اعیونهم تفیض من الدمع، اعیونهم چشمشون به جهت عشق میخواد یفته. وا یعنی واقعا عشق چشمشون رو پرمکنه. اینا اهل جنگ هست، اینا اهل مبارزه هست، اینا وسیله زن. میگه پیغم از اینا میچی چرا عشق میریزن؟ حزنن الله یجدو ما ینفقون، قصهشون است که نمیتونن، وسیله ندارن، توشه راه و مرکب ندارن، یا الان مثلا مرکب ندارن. میگه پیامبر اینا رو جدا کن از این جریان. انما السبیل علی الذین یستعذبون که بقوم اغنیا، تاکید برای اوناست که میتونن به جنگند و وضعشون خوبه، زمان بدن اجازه میخوان که نجنگن. امام فرمودن قاعدین در مناسب و مناسک، قاعدین نشستگان در خانه ها و عبادت هاشون. میگه اینها رو جدا کنید از خود، در منشور ویدای ظاهرن میفرمون. میگه یه دهی به بهانه دین، دینداری و اینا نیمدن جنگ، یه دهی میشه اصلا تو خونه هاشون نیمدن جنگ، اینا قصه شون جداست. اینجا میگه پیغمبر اونا جداست، اون لیس علا به هر دو تا آیه میخوره، یعنی هم به 91 میخوره هم به 90. میگه کیا باید میجنگیدن؟ اونا که میتونستن به جنگند و نجنگیدن، اینا را جدا کنیم. بخونیم آیه را، رسول به انگیکون معنی خواهد، اینا راضی هن که با اونایی که عوض درنده در خانه نشستن باشن. و تر الله و علا قلوب این فهم لا یعلمون، خدا بر قلب اینها مهر زده است و اینها علم و فهم و شعور دیگه نخواهند. از چند جانب میخواییم جنبندی کنیم. البته اولا یه نکته هست که این دوتا آیه 93 و 90 و 87 یه تذکریست به من شما آقایون خواهران، میگه که اگر فرهنگتون مبارزه نبود قلبتون رو موزن، یعنی مزده ایمان رو نخواهی موز، یعنی یه شما یه قاعده است، اگر کسی فرهنگ مبارزه با ستم از زندگیش خارج شد این قلبش میمیرن، تبر موب زدن بر قلب یعنی چی؟ یه نکته. نکته دوم میفرماد که بیاید پایید خوب دقت کن، فراریان از جنگ فرهنگشون زیر پوشش معذوران از جنگ زشتیش پنهان نشه. خوب دقت کن، یه دین معذورن به جنگ هم، یه دین فراریان از جنگ، به پایی چه بلایی، چه بلایی به سر من این انقلاب داره میاد، کسانی که اصلا روحیه جنگ و مبارزه ندارن بخوان میداندار یه انقلاب اسلام باشن که اصلا اسلام یعنی جنگ. اگر روایت نداریم هر کس بخوابه و نفسش رو آماده جنگ نکرده باشد اگر بمیرد در شعبه از نفاق مرده است. خب این ملتی که امام زمان را منتظر است مگه میشه فرهنگ جنگ باوری نداشته باشه؟ این که میگه رفاه افتادیم، به لجن افتادیم، به اختلاف افتادیم، همدیگه رو حس میکنیم، همه مال این است که یک ملت مبارزی که شیعه فرهنگش فرهنگ مبارز است داریم از دست میدیم. من از کردم خب این خودتون میدونیم این سوره وقتی آمد که جنگ تبوک در پیش بود، جنگ تبوک هم که صورت نگرفت و این بعد از این سوره هم که دیگه جنگی صورت نگرفت. پس من نتیجه میگیرم که این سوره فرهنگ مسلمین رو تا آخر عمرشون میخواد روشن کنه. دلیل آوردم اون روز مفصل تر از این بحث. بعد روش فکر کنید اگه مورد خلافی دارید به ما بگو تا ما بیشتر شرح بدیم. بعد میفرماد پیامبر مواظب باشه، میری جنگ، وقتی رفت جنگ اینا میان، اینا میگن آقا ما هم میخواستیم به جنگ، ببخشید نیرو نرسیده بود، اگه ما اهل جنگ بودیم. میگه پیامبر بگو دروغ میگه، محلش میان نگذر، نگذر اینا وارد فضای جامعه دینی بشن، اینها باشن اما بی آبرو باشن. میبین میخواید حالا بخونیم بقیهش مال بعد، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، اینا عذرخواهی خواهند کرد وقتی شما برگشتید به طرفشون. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، بگویم عذرخواهی نکنید، گونه نگیرید، ما قبولتون نمیکنیم، ما نمیپذیریم، قد نبعنا الله من اخبارکم، خدا خبر دادست که شما چه خبرتون و سیرند آقا عملکم و رسول او، خیلی زود خدا و رسول شما رو انگوش نما میکنن، یعنی به زودی پیامبر و خدا، خدا از نظر آیه قرآن، پیامبر از نمونه و نشان دادن ظاهری اینا رو خراب میکنه، نمیگذره اینا با آبرو بمانن. ثم تردون الان عالم الغیب و شهاده فیونبه و کن به ما کنتون تعملون، برمیگردیم یه پیغمبر بهشون بگو قیامت پدرتون در میان، دنیاتون رو میخواین منافقانه زندگی کنین، برمیگردیم خدا شما رو به قیامت، عالم الغیب و شهاده، این خدا غیب خداست که عالم، یه برمیگردید به طرف خدا، فیونبه و کن به ما کنتون تعملون، معلومتون میشه که چی کار کردیم، یعنی حقیقت عمل فرار از جنگ و جبهه و فرهنگ مبارزه در نظام اسلامی با ستم روز قیامت بد چیزی است. انشاءالله اینا اگر رسیدید در بحث سوره جمعه یه بحثی کردیم راجبش که این نوع آیات چه معنایی میده. حداقلش میخوام بگم که این آیات میخواد بگه که هر عمل ظاهری یک عمل باطنی دارد، خبر از اون میده. بعد میگه پیغمبر اینا میان میخواد عذرخواهی کنن، به پاگوله خوره پیامبر که گول نمیخوره، پیامبر یا رحمتش باعث شد که اینجا مثلا حالا هیچ نگه، میگه نه بگو درو اینجا کسی که فرهنگ دینیش به روحیه مبارزاتی نکشوندش این را نگذارید براحتی وارد جبهتون بشه. بعد میگه که قسم میخورن که به خدا قسم خلاصه ما با شما. بعد اینا میخوان چه کار، اینا دوتا کار میخوان بکنن، یکی اینکه میخوان شما دست از سرشون بردارید، دیزن برن گوشن نجس ها دست از سرشون بردارید، آیا میگه دا این هم رجس ها، میگه اینا کسافت ها رجس یعنی چی، میگه دست از سرشون بردارید. بعد میگه پیغمبر میخوان راضی دونم بکنن، آیه بعدی بعد هم میرسید، میگه این بپای گل نخواد، راضی نشین از دستشون، خوب اجوانده جلسه آینده خود تاماده کنید. میگه اون وقتی که میخوان دست از سرشون بردارن اینا نجسن، دست از سرشون بردارن باشن، اما اون وقتی که میخوان راضی بشین ازشون به پجازی نشین. فا این اردا انهم فا این نمیدا هر لا یردا ان القوم الفاسقین، خدا راضی نمیشه شما که بنده خدا به پای راضی نشین. از آقا دعا میفرمون، خدا فرمون نصر و کمند او که یا ادلا.